بدون خط خوردگی. با هم بشنویم.
بدون خط خوردگی. با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط بشید. و اما در برنامه امشب بدون خط خوردگی به این سرفصل‌های گفتگویی خواهیم پرداخت. در بخش مناظره رویکرد ارزی دولت در سال آتی رو بررسی میکنیم. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به شرایط سیاسی امریکا در آستانه مراسم تحلیف. موضوع دیگر برنامه امشب تحریم جدید علیه ایران توسط دولت امریکا و هشدار در مورد تحقیق و تفحص از سازمان بورس و نهایتاً موضوع تحریم هشت شعبی عراق از سوی دولت امریکا. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به آخرین شرایط سیاسی در امریکا در آستانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن. خبرهایی که الان از امریکا میرسه ناظر به این هستش که به هر حال با توجه به احتمال در واقع حمله طرفداران ترامپ به کنگره امریکا و برگزاری مراسم تحلیف، نوعی به هر حال قرنطینه نظامی هم در واشنگتن دی سی اعمال شده. آخرین تحولات در امریکا رو بررسی می‌کنیم. آقای دکتر محمد مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه و سرپرست گروه امریکا در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام قربان، خسته نباشید.
متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر مرندی بفرمایید که آخرین اخبار از شرایط سیاسی امریکا چه هست، با توجه به اینکه خب سرفصل‌های خبری رو هم که ما نگاه میکنیم اشاره داره به حضور 20,000 نیروی پنتاگون در واشنگتن، موضوع در واقع قرنطینه نظامی رو برخی از رسانه‌های امریکا از جمله CNN مطرح کردن. آخرین اخبار رو از زبان شما بشنویم.
خب بالاخره توی آمریکا شکاف‌های خیلی عمیقی به وجود آمده و ترامپ محصول این شکاف‌هاست، شکاف‌های طبقاتی، شکاف‌های هویتی و نژادی و قومیتی، و با آمدن ترامپ این وضعیت بدتر شده به مراتب.
بله.
و بعد از اینکه ترامپ و طرفدارانش مدعی تقلب شدن، خب این تقریبا به شکلی به اوج رسیده. الانم بعد از حمله طرفداران ترامپ به کنگره شرط کلن دیگرگون شده، گرچه قبل از انتخابات فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و دیگران شروع کردن به حذف طرفداران ترامپ و محدود کردن ترامپ و نزدیکانش، ولی بعد از این حمله دیگه شرایط خیلی شدیدتر شد و فضا تندتر شد و به شکل گسترده طرفداران ترامپ و خب البته خود ترامپ از فضای مجازی هم حذف شدن. الان هم نگرانی هستش که اینا حمله بکنن به واشنگتن بعد از تحلیف رئیس جمهور جدید، ولی به نظر من با این همه نیروی که آمده دیگه بعیده.
بله جناب دکتر مرندی، با توجه به حالا توضیحات حضرت عالی و آنچه که از رسانه‌های امریکایی به عنوان آخرین تحولات سیاسی در امریکا مخابره میشه، آیا به نظر در شرایط فعلی آن چیزی که برای آقای ترامپ و هواداران دو آتیشه آقای ترامپ مونده همین صرفاً در واقع احتمال حضور اونها در راهپیمایی ها یا تظاهرات خیابانی خشونتبار هست؟ گزینه دیگری که آقای ترامپ نداره در این روزهای منتهی به پایان حضورش در کاخ سفید؟
خب ببینین، طرفداران ترامپ که در واقع متکی به شخص ترامپ نیستن.
بله.
اینها تعدادشون بسیار زیاده و تقریبا نصف جمعیت رای دهنده طرفدار ترامپ بودن.
بله.
و اونایی که به ترامپ رأی ندادن طرفدار بایدن نبودن، مخالف ترامپ بودن.
درسته.
بنابراین خب با کنار رفتن ترامپ صورت مسئله عوض نمیشه، این آتش زیر خاکستره و من فکر میکنم که مشکلات آمریکا به خصوص با توجه به اینکه آمریکا داره وارد بحران اقتصادی میشه و رکود عمیق اقتصادی در پیشه.
بله.
این شرایط بدتر میشه و هر چقدر وضعیت اقتصادی بدتر بشه در آینده این به نفع ترامپ و طرفداران ترامپ. بنابراین چه ترامپ باشه چه نباشه، به قول خودشون ترامپیزم جایی نمیره و پرتعدادن و بیشترم تعدادشون بیشتر میشه در آینده، مگر اینکه به شکل معجزه آسای وضعیت آمریکا بهتر بشه که به نظر نمیرسه آمریکا به چنین سمت و سویی بره.
بله آقای دکتر، به نظر شما حالا از خلال فرمایشات شما میشه این گونه برداشت که آقای جو بایدن هم بعد از حضورش در کاخ سفید حتما با این آتش زیر خاکستری که الان ما باهاش مواجه هستیم بیش از پیش مواجه خواهد شد؟ مهمترین چالش هایی که آقای بایدن در عرصه سیاست داخلی در امریکا باهاش مواجه خواهد بود چه هست؟
مشکل اصلی بحران اقتصادیه. وضعیت اقتصادی آمریکا از سال 2008 تا حالا به بدتر و بدتر داره میشه. 2008 وقتی بحران شروع شد اوباما رفت و با پول زیادی رو تزریق کرد که این پول تریلیاردها دلار به سمت ثروتمندان رفت و باعث شد که شکاف‌های اجتماعی و شکاف‌های اقتصادی در آمریکا خیلی بیشتر بشه و قشر متوسط از بین بره.
بله.
با حدود زیادی. بنابراین بعد از کرونا و تشدید شدن این بحران، دولت ترامپ همین کار اوباما رو کرد ولی با میزان پول بیشتر، بنابراین شکاف‌های اجتماعی خیلی بیش از حتی سال 2008 شده و این شرایط قابل دوام نیست. و با توجه به اینکه بایدن و طرفدارانش لیبرالن و در واقع طرفداران سرسخت سرمایه‌دارین،
بله،
من فکر نمی‌کنم که اینها بتونن مشکل حل بکنن، چون تنها راه نجات اقتصاد آمریکا و ترمیم این شکاف ها اینه که عدالت اجتماعی حاکم بشه بر کشور، که این در تعارض با لیبرالیسم. من فکر نمی کنم بنابراین شرایط در بلند مدت بهتر بشه. در کوتاه مدت به اسم سرکوب ترامپ و طرفداران ترامپ میتونن یه مقدار جامعه آمریکا را ساکت بکنن، ولی خب طرفداران ترامپ که جایی نمیرن و مخالفین ترامپ که فرودست هستن به تدریج عصبانیتشون به سر نمایان میشه.
برای
همین من فکر میکنم آینده سختی برای بایدن هست، هم به خاطر اینکه از نظر عقیدتی و ایدولوژیک لیبراله و نمیتونه به فرودستان توجه درستی بکنه، برای تفریح خودش هم شخصیت ضعیفیه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مرندی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به آخرین شرایط سیاسی در امریکا در آستانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن. دکتر محمد مرندی استاد دانشگاه تهران در این بخش با ما همراه بودن. وزیر بهداشت با ارائه گزارشی از تخلف برخی افراد از شیوه نامه‌های بهداشتی در خصوص موج چهارم شیوع بیماری کرونا در کشور هشدار داد. سعید نمکی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور آقای رئیس جمهور برگزار شد، افزود متاسفانه در دو روز گذشته سیل مسافران به استان‌های خطرناک و آلوده از جمله مازندران و برخی استان‌های دیگر وحشتناک بود. وزیر بهداشت خاطرنشان کرد در آینده اگر با این شیوه نامه شکنیا بخواهیم کار را ادامه دهیم، اوضاع را بسیار بحرانی می‌بینم. آقای نمکی افزود اگرچه مردم خسته شدند، کسبه گرفتارند و اقتصاد دچار تنش است، ولی اگر آوار مرحله جدید شیوع کرونا فرود بیاید، انان را از دست همه در خواهد آمد. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت منتهی به ظهر 27 دی ماه 6485 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که 631 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید در کشور به 1,318,295 نفر رسید. 83 بیمار کووید 19 هم در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست داد. موسیقی خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، 14 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم در بخش مناظره برنامه امشب بدون خط خوردگی با ما همراه باشید، در خصوص بررسی رویکرد ارزی دولت در سال آینده. آقای مهندس علیرضا شهبازی، رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این بخش با ما همراه هستن. آقای مهندس سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم و امر و تسلیت شهادت دیوان دخت پیامبر اسلام روی سلامت موفقیت ما و همه شنوندگان عزیز رو دارم.
متشکرم آقای شهبازی بزرگوار. خواهش میکنم اگه با تلفن همراه صحبت میکنید کمی جابجا بشید که با کیفیت مناسبتری صدای حضرت عالی رو بشنویم.
الان بهتر شد؟
بله بله، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر محمد خوش‌چهره، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و اقتصاددان، هم دیگر مهمان این بخش.
خدمت ایشون هم که از سروران و به وجودش هم افتخار میکنیم و ارادت هم دارم خدمتشون، سلام دارم و عرض ارادت.
بله، ما هم خدمت جناب خوش‌چهره سلام و شب بخیر میگیم. آقای دکتر خوش‌چهره.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم متقابلا خدمت جناب علی مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام.
متشکرم. جناب شهبازی، گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. با توجه به اینکه خب الان لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و نهایتاً بررسی‌های این کمیسیون منجر به ارائه لایحه بودجه به صحن علنی مجلس خواهد شد، بفهمید که رویکرد ارزی دولت در سال آتی با توجه به چارچوبی که در بودجه سال آینده مشخص شده چگونه است؟
والا همونطور که مستحضر این دولت لایه رو که داده، مجلس نظرات متعددی و مختلفی مطرح شد که آیا کلیات بودجه رو تصویب بکنن نکنن، اینا که در نهایت با رایزنی هایی که شد به این نتیجه رسیدن که کلیات رو تصویب بکنن و رو در واقع تبصره های بودجه پیشنهادات اساسی و تغییرات کلی داده بشه که در کمیسیون تلفیق این کار داره انجام میشه. البته کمیسیون برنامه بودجه که ما اونجا عضویت داریم، در واقع مسائل پیشنهادات و در واقع پیشنهادات و نظرات مختلف مطرح شد، در نهایت اون پیشنهادات به کمیسیون تلفیق داده شد. کمیسیون تلفیق هم امیدواریم که ظرف هفته آینده انشالله کارش انجام بده و در نهایت نظرات نهایی رو به صحن بده که صحن هم تصمیم میگیره و در واقع امیدواریم که بودجه‌ای باشه که مورد قبول و با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری ما بتونیم در سال جاری هم یه مقدار، گرچه اعتقاد داریم که اصلاح ساختار بودجه زمان بره، ولی امیدواریم که بودجه 1400 بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و اون چیزی که مجلس معتقده و اصرار داره که اصلاح ساختار بودجه در نهایت باید اجرایی و عملیاتی بشه، امیدواریم که بودجه خوبی باشه و ما 1400 رو با در واقع به راحتی و بر اساس وظایفی که محوله به مجلس انشاءالا به نحو احسن بودجه رو مورد تصویب قرار بدیم و در نهایت با تایید شورای نگهبان قانونی بشه و در سال 1400 اجرایی و عملیاتی.
بله آقای شهبازی، به صورت انحصاری اگر بخوایم راجع به رویکرد ارزی دولت صحبت بکنیم، چه نکاتی رو حسالی میتونید مطرح بفرمایید با توجه به اینکه خب آنچه که از بررسی های کمیسیون تلفیق به رسانه ها درس کرده به حال ظاهرا قرار هستش که ارز 4200 تومانی از کالای اساسی حداقل به عنوان یکی از گمانه های احتمالی برداشته بشه و به حال دولت روی قیمت ارز رو هم تقریبا اگرچه نمیشه تعیین کرد چون عرضه و تقاضاست که تعیین کننده این وضعیت هست، ولی معمولا حالا اونجوری که اشاره میکنن بین 15 تومن تا 17 تومن در نظر گرفته، خود مجلس هم ظاهرا نقطه نظرات دیگه ای داره. میش خواهش بکنیم مدار راجع به این بحث اگر توضیح دارید بفرمایید.
البته دولت تو بودجه که اون ارز هم 4200 و 11500 رو پیش بینی کرده بود با در واقع فروش 2300 نفت که
بله.
حالا مجلس چون نظراتی داشتن و معتقد بودن که این اصلا اجرایی نیست، اومدن تغییراتی دادن هم در واقع با مسئله ارزی هم در واقع فروش نفت.
درسته.
دنبال اینن که از منابع دیگه اون در واقع و از راه‌های دیگه منابع مورد نیاز تأمین بشه، که من اعتقادم اینه که الان عدد خاصی رو نمیشه گفت.
بله.
که در نهایت کمیسیون تلفیق و صحن علنی ببینیم به چه نتایجی میرسه.
درسته. آقای دکتر خوش‌چهر، صحبت‌های شما رو هم بشنویم با توجه به آنچه که به هر حال به عنوان سرفصل‌های لایحه بودجه سال آینده مطرح شده و در رسانه‌ها هم به هر حال بخشی از اون منتشر شده. بفرمایید که از نگاه شما رویکرد ارزی دولت در سال آینده چگونه هست؟ این رویکرد از نگاه شما به عنوان یک اقتصاددان چقدر با واقعیت‌های اقتصاد ملی و به هر حال موضوع معیشت مردم در سازگاری و تطابقه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا سلام عرض کنم خدمت جناب عالی مهمان عزیز برنامه‌تون رو، شنوندگان گرامی این برنامه. من نسبت به این کار موضوعی که فرمودید خود اصطلاح برام خوب جا نیفتاد که من باید رویکرد دولت رو بگم.
بله، من سوالم این هستش که از نگاه شما اون رویکردی که دولت در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته و الان در مجلس در حال بررسی است، چقدر از نگاه شما با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی داره و چقدر میتونه به کاهش مشکلات مردم کمک بکنه؟
روی کرد دولت در حقیقت پیشنهادشو برای اداره کشور در قالب یه لایه بودجه داده.
بله.
حالا اون فرمایش روی کرد اگرچه نظر علمی منطق داره، ولی در حقیقت این که در عمل دولت چه کار بخونه ترجمه نشون داده یه خیلیش روی کردی نیست.
درسته.
باری به هر جهتی و به اصطلاح من کلن دارم میگم، یعنی قالب دولت ها بعد از جنگ توی لایه بودجه یه حرف زدن، در عمل بعد کارهای دیگه هم کردن.
درسته.
بنابراین این که حالا روی کرد بگیم، اگر تازه بتونیم کشف کنیم که روی کردشون چی بوده، دردی روا نمیکنه، چون
بله.
در ظاهر ممکنه خیلی اصطلاحات متین و با وقار حرفایی بزنن، ولی بعد شما میبینید که حتی از اون بودجه که حالا سادش شما بهتر میدونید، بودجه یه برنامه عملیاتی سالانه.
بله.
اسم تعریف علمی ترش که بعد این باید یه برشی باشه از یه برنامه بالاتر. مثلا برنامه 5 ساله هست، یه برش 1 ساله میدنن. مثلا ما میخواییم به این هدف برسیم که کاهش بیکاریه، نمیدونم به این هدف برسیم که افزایش سطح رفاه، نرخ رشد و اینا، اینا میان میگن خب تو این 5 سال هر سالی باید اینطوری بشه. پس منطقیش اینه یه بودجه باید یه برنامه عملیاتی در راستای چی باشه؟ یه برنامه 5 ساله. یا اگه خیلی حرفه‌ای کار میکردن که چشم‌انداز 20 ساله داشتیم که اکثر قطا تطبیقشون با اون ضعیف بود و از جهان در تناقض بود، اینا رو میدید. بعد بودجه تو یه بیان خیلی ساده تر یه برنامه یه که ستون دو ستونه، درآمدها و هزینه ها.
بله.
این تازه میشه بودجه عمومی. البته بودجه یه بودجه کله که دوستان بهتر میدونن، مهمان عزیزشون بهتر میتونن بگن که بودجه کل، کل بودجه های دولتی و شرکت ها اینا، بعد بودجه عمومی که این بودجه عمومی 1/3 بودجه کله، بعد همه صحبت ها رو بودجه عمومیه، در حالی که 2/3 که بودجه شرکت ها هست اون خودش داستانی داره که معمولا یا مجلس وقت نمیکنه یا مسئله دیگه داره. بنابراین تو یه بودجه عمومی میشه درآمدها و هزینه ها. یه درآمدهایی که قطعیه، مثلا حقوقی است که باید بده به کارکنان دولت و بعض بحث بهداشت سلامت کف آموزش پرورش و مسائل دیگه. بعد یه سری دیگه‌اش که اگه خیلی بودجه خوبی باشه بتونه بودجه‌ای تطوانه سرمایه‌گذاری یا عمرانی رو انجام بده. خب اینم میشه حالت دوم که اون فهمش رویکرد میگید، یعنی یه رویکرد کلی باید نگاه کرد، بعد رویکرد خاص مثلا حالا شما تاکیدون رو عرض بود، منم تا الان بهش میپردازم که بعد چه میگه. بنابراین رویکردها با اینکه در عمل چه میشه یه کنار هم بذاریم خیلی متفاوت.
بله.
اما اگه بخوایم بر مبنای دولتی که 7 سال کار کرده، حالا انشالله این سال 8 هم بتونه یه درخششی در کارنامه بده که متوسط عمل کرد و بیاره بالا، بخوایم نگاه کنیم این عمل کرده گذشته خودش نشون میده دیگه. یعنی 7 سال روی کردش نسبت به مباحث ارزی چگونه بوده متوسطشو ببینیم، یه خود خوشبین نمیتونیم باشیم. یعنی چون روی کرده اکثر دولت ها و و احتمالاً بر مبنای عمل کرد این گونه خواهد بود که ارز رو به عنوان دولت به جایی که یک اصطلاحاً میگن پالیسی اینسترومنت یا ابزار سیاستیه، اونم برای سیاست‌های تجاری که صادرات و وارداته، با نرخ ارز اون رو تنظیم کنه. ما تو ایران دولت‌ها این ابزار رو یادمون نره، پس ابزار مثل این که مثلا تعرفه یا ابزار تجاریه، یا مثلا نرخ سود بانکی که حجم پول میره بالا میاد پایین یه ابزار. حالا این نرخ ارز چون اکثر ارز حاصل توسط دولت از خام فروشی نفت و جدیداً میانات چیزی ایجاد میشه، جدا از اینکه شیطنت بیرونی داریم، خیلی از دولت‌ها نشون دادن بعدشون نمیاد این کالای انحصاری رو که مثلا 90% ارز تزریقی توسط دولت بعضن بیشتر، اینو بعضن گرونتر اگه شرایطش پیش بیاد بفروشن. حالا چرا؟ توجیهشون هم اینه که هزینه‌های ریالی داریم با بالاتر رفتنش مثلا میتونه بودجه رو بالانس کنه یا موازنه کنه. حالا اینجا بعضی موقع فشارهایی از طرف مقامات بالاتر یا مثلا مجلس میاد که دولت این حوزه یه مقدار محدودتر بره. پس من جنبندی سادم به عنوان یه نکته که خواسته بود اینه که روی کرده دولت اینه که معمولا با ارز به عنوان یه ابزار سیاستی نگاه نمیکنه، به عنوان یه ابزاری که جز وظایف حقوقی و ذاتی بانک مرکزیه که حفظ ارزش پول ملیه، چون این ور ارز میشه ارزش پول ملی. یعنی شما هر چقدر بگی قیمت ارز داره میره بالا، یعنی ارزش پول ملی تو آوردی پایین.
درسته.
و این تناقض داره با وظیفه ذاتی، چون ارزش پول ملی میاد مردم در جا فقیر میشن، مردم در جا قدرت خریدشون میاد پایین. بنابراین از یه طرف هم دولت توجیهش اینه که آقا من یه هزینه‌ای دارم، هزینه ریالیمو برای اینکه تامین کنم این کار اینطوری، البته با صراحت نمیگن که پلان بشه، من این نرخ ارز مثلا بازار باعث این چیز شده. بعد نگاه میکنید مکانیزمایی که تو بازار تأثیر میذاره، درسته بخشش روانی و شیطنت دنیای سلطه و در رسش امریکاست، ولی بخشش هم رها کردگی و کم توجهی و بیتوجهی که مدیریت کلان ارزی کشور اعمال میکنه، که باز این میره بالاتر مدیریت کلان اقتصادی و غیره. بنابراین من امیدوارم، حالا عرضمو تموم میکنم، که روی کرده دولت عمل کرده سالانه خودش و بعضی از دولت‌های دیگه نباشه، حداقل در جهت حفظ از پول ملی که به شدت آسیب دیده، تمام تلاشش این باشه که اعداد و رقم‌های ذکر شده مبنای صدا واقعی پیدا کنه، که اگه این بشه قدرت خرید ما قطعا میره بالا، یعنی اگه از بشه 11 که اشاره کرده یا چه کرده. و منابع ارزی هم چشمنداز الان یکم روشن‌تره که بتونه مطالبات و بلوک شده‌هاشو بیاره، انشالله بتونه از حوزه‌های دیگه کسب کنه. پس من امیدوارم که تحلیلم اشتباه باشه و دولت عمل کرد و بر مبنای روند گذشته خودش عمل نکنه، متعهد بشه به وظایف ذاتی بانک مرکزی و در این حال اون عددهایی که در بودجه میده.
بله، متشکر آقای شهبازی. خب نکات که جام خوشتر اشاره فرمودن نکات بسیار مهمی هست، به ویژه بحث در واقع صیانت از ارزش پول ملی که به عنوان اصلی ترین وظایف بانک مرکزی هم به هر حال فهرست میشه. چه ظرفیت هایی رو مجلس داره در قالب همین به هر حال بررسی لایحه بودجه در سال آینده که بشود به هر حال موضوع صیانت از ارزش پول ملی رو به عنوان یک تکلیف جدی تری بر عهده دولت بگذاره؟ خب چالشی هم که فراروی این بحث وجود داره این هستش که به هر حال دولت به تعبیر آقای دکتر خوشیره بخواد بر اساس روندهای سال گذشته عمل بکنه، که این باز هم میتونه به کاهش احتمالی ارزش پول در کشور منجر بشه.
بله، من که استفاده کردم از در واقع بیانات آقای دکتر خودچهره، همونطور که ایشون اشاره کردن در واقع دولت‌ها متأسفانه در راستای و برنامه‌ای که داشتن در سیاست‌های ارزی و کاری که می‌خواستن جلو ببرن و عمل کنن متأسفانه موفق نبودن، و همین اصطلاحی که ایشون به کار بودن باری به هر جهت، اینا من قبول دارم. منتها مجلس در این دوره اعتقاد داره که بتونه با یک سیاست‌های کلی و برنامه‌ریزی صحیح و درست و بهتری دولت رو کمک کنه در راستای اینکه در ارتباط با صیانت از در واقع پول ملی و ارزش اون و همینطور حفظ قدرت خرید مردم و به خصوص اقشار متوسط و کم درآمد بتونه به وظایف خودش عمل کنه. من اعتقادم اینه که در این دوره با توجه